الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این وجه رابع بود در معنای قاعده نفی الضرری و ضرار. عرض می کنم فرمایشاتی که ایشان فرمودند این مطلبی را که ارتکاب خلاف ظاهر است از بین نمی برد. باز بنابر این فرمایش هم باید در لازرر دوتا خلاف ظاهر را مرتکب بشویم. همون دوتا ارتکاب خلاف ظاهر که در مذهب شیخ الشریعه و مسلک صاحب الشفایه بود، اینجا هم باید دوتا خلاف ظاهر را مرتکب بشویم. به خلاف آنی که مرحوم ناینی فرمود، در آنجا بیشتر از خلاف ظاهر ارتکاب یک خلاف ظاهر چیزی نیست. منتها برای این که مطلب برای شما روشن بشود، به تمام فرمایشاتی که ایشان فرمودند متعرض می شویم. ایشان ابتداءً فرمودند نبی اکرم صلی الله علیه و آله مبلغ احکام شریعت است، احکامی که من قبل الله است، و علاوه بر این مبلغ بودن خودش هم ولی الامر است، بما این که رئیس المسلمین و بله سیاست گذار امت اسلامی هست، ولایت امر و نهی دارد که اگر امر بکند یا نهی بکند، نهیش و امرش واجب الاتباست، ولو این امرش و نهیش امر و نهی فی جمیع الاثار، یعنی راجع به جمیع الاثار و جمیع الادوار بوده باشد. اینجا یه نکته هست و اون نکته این است که نبی اکرم غیر از جنبه مبلغ بودن احکام الهی را که ما انزل الیه او را تبلیغ بکند، ولایت تشریع هم داشت، که در سایر ائمه این ولایت تشریع نیست، نه اخبار عن الله است نه ولایت تشریع است، حیثون که نبی اکرم صلی الله علیه و آله تکالیف و احکامی که در شریعت مجعول می شود بر طبق مصالح و مفاسد واقعیه است. اون مصالح و مفاسد واقعیه برای نبی اکرم البته به واسطه اون الطاف خداوندی اون مصالح و مفاسد ظاهر بود، بدون جهت فرقی نمی شد. در بعض موارد حکم را خود خداوند اعتبار کند و بر نبیش اون حکم را بل تنزیل کند، یا اون مثال و مفاسدی که منکشف این در نبی هست، نبی صلی الله علیه و آله بر طبق اونها خودش اعتبار کند. این ولایت تشریع را داشت. این سنن النبی صلی الله علیه و آله احکامی را که نبی اعتبار کرده است و آنها را از شریعت اسلامی یگرار داده است، این معنی احکام معروف است، این دلعامت و الخاصه اختصاص به امامیه هم ندارد. این ولایت تشریع را رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشت و عرض کردم این نبود که در مقابل خداوند دکان دیگری باز کرده بود، اینجور نبود این مسئله، چون که احکام به حسب مصالح و مفاسد است و آنها را خداوند متعال به نبیش نشان داده بود و علم داشت، بدون جهت فرقی نبود که نه خود خداوند حکم را اعتبار کند یا این که نبی اکرم خودش اعتبار بکند. بعد از این که آیه زکات وارد شد و مکلفین امر شدن به ایتاء زکات، وضع النبی صلی الله علیه و آله زکات را علی تسعة اشیاء، این وضع از نایه نبی اکرم است، ولیکن رو اون انکشاف مصالحی که برای خودش شده بود فرقی نمی شد، این اعتبار را خود خداوند می کرد، چون که فعل از اعتبار، از صفات الفعل است، این اعتبار را خود خداوند بفرماید یا نبی اکرم بفرماید. وقتی که این زور شد، عرض می کنم رو این اساس اگر نبی امر کند یا نهی بکند، ولیکن امر و نهیش، ام از این که این امر و نهیش لجمیع المسلمین بوده باشد یا لعنوانی که مسلمینی که تحت عنوانی هستند، کسی که تحت این عنوان باشد به عنوان قضیه حقیقی یه تعبیر میکنی، اگر نبی اکرم امر بکند یا نهی کند به عنوان قضیه حقیقیه که این امر و نهیش الى الالآخر و الالعبد در قوتش باقیست و لازم رعایه است، این نهی با تشریع فرقی نمی کند. اگر نهی و امر راجع به اشخاصی یا به زمان حیات، زمان حیات خودش بود، خوب عیب ندارد، وقتی که تمام شد و امر هم تمام شد. و اما اگر امر و نهیش طوری بوده باشد مثل وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعتین، این نهی بوده باشد که این حکمیست که جاریست الی آخر الدهر، این عین تشریع است. در ما نحن فیه این امر و نهی ابدی به عنوان مولوی فی جمیل اثار، این عین تشریع است، چیزی دیگه لفظش عوض شده است. باز هم نبی بما انه ولایت امر داشت، توجه کردی، منتها ولایت امر داشت بما هو شارون، یعنی تفویض شده بود، ولی جعل و اعتبار برای او، او به ما هو رئیسون، فرقی نمی کند، این که امر می کند و از شرع قرار می دهد، این با اون امر اونجوری نتیجتا فرقی ندارد. انسان بگوید این امر به اون عنوان است یا این امر به این عنوان است، اینها فرق ندارند، هر دو امر است، هر دو نهی است و هر دو لازم الاتباع است. و این ولایت تشریع را داشت، پس بدون جهت است اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله اگر امر اینجوری بکند و نهی اینجوری بکند، و این چون که ولایت تشریع دارد، بدون جهت اگر امر و نهی ابدی بوده باشد، این ظاهر کلامی که نقل شده است مثل این که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله ان لا یبیع حاضر من بادین، اون کسی که حاضر در بلد است، اون کسی که از گرامت ها می آورد نخرد. همین که مرسوم بود که حاضرین می رفتن تلقی می کردن در اخبار تلقی رکبان از کراهت تلقی رکبان قضا رسول الله، این همون حکم شد از حکم عبدی است، این زور حکم شد است. این با اون امر فقط لفظم فرق دارد، اون امر نهی که بی ماه و سائس البلاد فقط لفظم فرق دارد، معنی هیچ فرقی ندارد. امریس واجب الاتباعی للعبد و ظاهرش هم این است که این زور امر از شرعش قرار می دهد چه امر عبدیست، تا آمادامی که شرعش هم هست الالعبد باید به این عمل بشود. این معناش این است که شرع علکم، این تشریع کرده است برای شما. این اولا که این ولایت تشریع داشت، این اینجور نمیشه که امری و نهی از خود نبی بوده باشد، این لا لابد بگیم به ماه و سائس البلاد هم بشرده است، نه، به ماه و مشرع شارعون و تشریع کرده است و این عیب ندارد. درست توجه کنید میخوام چه بگویم ها، اگر پدر و مادر ولایت امر و نهی دارند، ولایت امر و نهی دارند، فرض کنید پدر کسی یا مادر کسی امر کرد ولدش را بر این چه فرض بفرمایید من راضی نیستم تو به سفر بروید، چون که این ولایت امر و نهی را خدا جعل کرده است به اینها، خب سفر کردن که یکی از محرمات نیست، بدون جهت بر مکلفین که سفر جایز است مقیا می شود، چون که شارع ولایت داده است بر پدر و مادر بناهم بر این مسلک که ولایت امر و نهی داشته باشد. اینجور می شود که سفر جایز است تا مادامی که پدر نهی نکرده است از او، اینجور میشه دیگر، چون که دوتا حکم متناقض که نمیتواند هم جایز بشود هم ولایت امر و نهی را به پدر و مادر بدهد. این اینجور میشود که سفر جایز است و جه کردید تا مادامی که پدر و مادر نهی نکرده است، نهی کردن از زواج ندارد، حرام است، چون که واجب الاتباع امر و نهی دارد. اگر ما بگوییم بر این که قاعده لا ضرری که هست، این نهی در اینجا نهی ولایتی است که شارع نهی کرده است، این معناش این است که خداوند متعال احکام شریعت اینجور است که مالک در هر مالی که دارد میتواند در او تصرف کند ولو اضرار به غیر بوده باشد، ما دام لم ینه عنه النبی، اینجور می شود دیگه، بدون جهت معناش عبارت از این می شود که ولو تصرف من موجب اضرار به غیر است من جایزش اشکال ندارد اضرار به غیر بوده باشد، ما دامی که نهی نبی نشده است ولو اضرار به غیرم باشد جایز است، بخلاف این که اگر ما گفتیم لا ضرری که هست، لا ضرر نهی نیست، نهی مولوی سیاسی نیست، لا ضرر در ما نهنفی اخبار است از احکام شریعت، اون معناش این است که جواز تصرف مالک در مالش مغیا به عدم ضرر است، مغیا به حسب علم الله مغیا به عدم ضرر است، نبی نهی کند یا نکند، نهی نبی فقط واسطه در ابلاغ است، اگر بنا بوده باشد لا ضرری که هست، لا ضرر اخبار از واقع بوده باشد که مرحوم نائینی میگوید و حکم و نهی سیاسی این نهی نبوده باشد، این معناش عبارت از این است بر این که بله ما دامی که تصرف مالش در مالش ضرری به غیر نیست جایز است وقتی که ضرری به غیر شد توجه کردید، نه اون وقت بل جایز نمی شود. و ها کذا مطلب همین زور است، اگر نهی را هم نهی شرعی بگیریم، بگوییم نبی اکرم این نهی را کرده است، نهی تشریعی است، توجه کردید، از شرعش قرار داده است، اون هم همین زور است که تصرف جایز می شود ما دامی که موجب ضرر به غیر نشود، چون که رسول اکرم شرعش قرار داده است، در شرعش چیزی واضح تصرف است، این شرعش ما دامی است که موجب ضرر به غیر نشود این تصرف، و الا یحرم. ثمره‌ای که ما فقط فکر کردیم ما بین این که حکم مولوی سیاسی بشود یا نه، این نهی تکلیفی شرعی بشود یا اخبار بشود، فقط فرقش این است. اگر حکم سیاسی بشود معناش این است که ما دامی که نبی نهی نشرده است، نه ثمره که می آمد ها تصرف در مالش می کرد و ضرر هم می زد، توجه کردید اونها مباح بود، چون که نبی هنوز نهی مولوی نشرده بود، همه اونها مباح بود، همه کارش کار حسابی بود. و اما اگر ناظرر را بگوییم که نه، این نهی تشریعی است، بیان شرع است، یا فرض کنید اخبار است، لازرر و لازرر لازرار، اگر این را بگوییم نه، فعلش فعل حرام بود، چون که تصرفش موجب ضرر بود، منتها اگر نمیدونیست مقصر نبود معذور بود، ولیکن حکم فعل در واقع حرام بود. این ثمره ما بین اینها فقط در همین مقدار ظاهر می شود. ثم اگر فرض کردیم بر این که این نهی مولوی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله بما هو سایس البلاد، یا نهیش بما هو شارعون، بما هو شارعون یعنی مبین شرع است، چه شرع اعتبار من قبل الله بشود، توجه کردید اصلی اعتبار از قبل الله بشود یا اعتبار از خود نبی بشود، به همون نحوی که عرض کردم که ایکال بله در او ایکال شده بود، ولایت تشریع داشت، الا کل تقدیرین رسول اکرم صلی الله علیه و آله اگر امر بکند یا نهی بکند، این امرش کدام امر و نهی است؟ امر سیاسی است، نهی سیاسی است، یا نهی به ما هو مبین للشر و مشرع للشر است؟ کدام یکی است؟ این ظاهر اون ایران که رسول اکرم میگوید، بله رسول اکرم میگوید، ظاهر اون ایران که میگوید، ظاهرش این است که به ما و رسولم میگوید و به ما و شارعم میگوید، ظاهرش این است. در جایی که قرینه ای قائم بشود که این امرش یا نهیش، این امر و نهی به ما و سایس البلاد است، این قائم بشود میشه ملتزم شد، ها ملتزم به او میشویم. و اما در اوامر و نواهی که الالعبد بوده باشد، الالعبد بوده باشد، جاری الالعبد بشود، یه موردی ثابت بشود اقلا که اونجا امر شاعر یعنی امر رسول اکرم امر مقدماه و سایس البلاد بود، یه مورد هم ما سراغ نداریم که بگیم که لازرر هم یکی از اوناست، یه مورد سراغ نداریم. بعد اون اوامری که در زمان خودش بود به اشخاص میکرد اونها عیب ندارد، فراوان بود، این جور امر و نهی بوده باشد چه ابدی بوده باشد، یه موردی در شرع ثابت بشود که این از همون مورد است مسلم بشود، ها جا دارد انسان بگه که این قاعده لازره هم دومی، اما نداریم همین زور چیزی. چون که این معنا ثابت نشده است، ظاهر اون کلامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بله بیان میکند، ظاهرش این است که به ماه و شارعون بیان میکند، یعنی به ماه و رسولون و شارعون بیان میکند. حکم ابدی ها، در حکم ابدی ظاهرش همین است. وقتی چینجور شد دیگر فرق نمی کند این لفظ قضا بوده باشد، قضا رسول الله یا قال رسول الله یا نه النبی عن بیع الغرر، هیچ فرقی نمی داد. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکا، چمون در دوار تقابت ابن خالیل بود، شفع ظاهرش حکم شرعیست، یکی از احکام شریعت الالعبد این است که شفی شریک حق شفع دارد. بدون جهت اصلی این لفظ قضا اینجور ظهوری داشته باشد، چون که اینجور حکم پیدا نشده است، اینجور بدون جهت لفظ قضا اصلا این ظهور را ندارد که حکم سیاسی است، فضلا از قاعده لازرت که در قاعده لازرت قضا نیست، قضا فقط در روایت عامه است که اونجا روایت عامه ای که پیش ما ثابت نشده است، بلی پیش ما ثابت نشده است، اونی که در نقل این دنا هست به ما رسیده است همون روایاتی بود که خواندی در اونجا هست که بلی رسول الله صلی الله علیه و آله همینجور حکم شد و قال لا ضرر ولا ضرار، یا و قال انه لا ضرر ولا ضرار، همون ها بود که گفت. پس لفظ قضا اگر ذکر می شد ظهور نداشت به واسطه اون ندرتی، چطور این که میگن نسخ در احکام شریعه امر نادریست حکمی جعل بشود و بعد اون بل نسخ بشود، این مواردی ذکر کردن که اینها نسخ شده است در شریعت اگر اساس داشته باشد. البته اون احکامی که در خود قرآن ذکر شده است، نه احکامی که در شرایط سابقه از اونجا مانده بود، اونجا ها نسخ است. چه زوری که میگویند خبر را نمیشود حمل کرد ولو خبر منقول من رسول اکرم را بر ناسخ، جایی که امرش مردد از ما بین المخصص و ناسخ، چه جوری که همین جور است، این اون حرف اینجا هست، یعنی بالاتر از اون حرف است، چون که اینجور امر و نهی ابدی بی ماه و سایس البلاد جعل بشود که نتیجه و فرقش را هم گفتن کجا ظاهری می شود، اینجور ثابت نشده است تا بگوییم در ما نهل فیه، این هم یکی از اون موارد است. علا حاضر اساسی که هست لفظ قضا قرینه نمی شود، لفظ قضایی که هست قرینه نمی شود، چون که ثابت نشده از این لفظ قضا در روایت لازر و لازرار، و اگر وارد هم بود قضا ظهور درست نمی شود به واسطه این بله شیوعی که اون سازهانی که به عوامر و نواهی شریعت متشرع داشتند، ظاهر کلام این است که به ماه و شارعون بیان می کند. خب از این معنا صرف نظر کردیم، گفتیم نه اگر لفظ قضا بود، توجه کردید لفظ قضا بود ظهور داشت، اون وقت می کنیم لفظ قضا ثابت نشده است. و اما اونی که ایشان در ما نحلفی دو مطلب دیگر را ذکر فرمودند، یکی فرمودن که اینجا قضایی که در لازر و لازرار وارد است، این را نمی شود به قضای به فصل خصومت حمل کرد، چون که نمی شود به فصل خصومت حمل کرد باید حمل کنیم به قضا، یعنی به اون نهی سیاسی. چرا؟ چون که در مانه نفی نه شبه حکمیه بود نه شبه موضوعیه بود، ما در قضیه سمرت ابن جندن این حرف مسلم نیست، چون که ممکن است کسی بگوید نه شبه شبه حکمیه بود. اون سمرت ابن جندب میگفت که من حق دارم برم به ملکم سر بزنم هر وقت دلم بخواهد، توجه کردید بلا استیزان و من استیزان حق دارم. انصاری هم ولی یا توجه کردید سمره اینجور حق برای خودش قائل بود، یا انصاری شکی می شد که اینجور حقی دارد یا نه که بلا استیزان داخل بشود به حایط بران که به نخله از سر بزنند. این یه امر متعارف نیست، اینجا شرکی میکنند این زور حقی دارد یا نداره شدن، چون که نخله مال اوست و حق اشراف بر نخله اشراف هم داره. بدون جهت پیش رسول الله آورد قضیه را که بابا تویی که رسول اشرم رحمتا للعالمینی، حل کنین قضیه ما را. این همین زور میاد ایالم را میبیند در حالی که خوش ندارم ببینم. خب این قضا یعنی حکمه، حکمه یعنی فصل خصومت کرد به اینکه نه حق نداری باید استیزام بکنی. خب چه اشکال دار؟ خب این قرینه نمیشه و چه شبهه موضوعی هاش میگه نبود سرا نبود از کجا بگیم نبود؟ ولی شبهه موضوعی نبود که نخله مال او بود، حایط هم مال انصاری بود. اما شبهه حکمیه که این میتواند بر این جبل و بلا استیزان داخل بشود، شاید انصاری شکی داشت. بدون جهت این شکایت برده بود. رو این معنایی که فرمودن، این هم ما تو ذهنمون این است که این قرینه نمیشود که اینجا قضا به اون معنای فصل خصومت نبود. فصل خصومت در قضیه سمرة بن جندب نبود. اگر لفظ قضا در روایت وارد بود، چون نقل سنی ها و مخالفین بگن بعضی هاشون سعی بلی درست بوده باشد لفظ قضا بوده باشد، شاید به جهت اینکه قضا یعنی فصل المنازعه، منازعه را رسول الله صلی الله علیه و آله و مخاصمه را به این قضیه کرد. بعد ایشان یک قرینه ایزه که فرمود در آخر کلامش، فرمود اگر نگاه کرده باشید به کلامشون میبینید که اصرار هم دارند که اگر اینا به نحی بر مولوی سیاسی حمله کنیم، با مورد توجه کردید قاعده لازره و لازرار با مورد تعلیل مناسبت پیدا می کند، و اما اگر این را به یکی از وجوه متقدمه حمله بکنیم، اون وقت مناسبتش تطبیقش تطبیق این تعلیل به مورد توجه کردید این ممکن نمی شود سر می شود کما که سر شده است. این جور دارم می گرد. خب میگیم آه چه فرق بوده با چه فرقی دارد؟ لا زرر را بگیم که زرر رساندن حرام است، این تعلیل است دیگر، زرر رساندن حرام است. مولویان سیاسیان یا حکمان شرعیان فرقی نمی کند. خب این اشکال است که با این مورد چه مناسبتی دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود فذهب انصاری اینجور فرمود، ولی فرمود که فذهب فقلعها ها بکن نخله را، فرم به حالتها بینداز جلوش، فإنه لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضرار نیست. خب این چه مناسبت دارد این لا ضرر و لا ضرار با این حکم؟ مناسبتش چیست؟ مناسبتش این خود نخله را کندن که مال غیر است انداختن جلوش، خودش ضرر رساندن به ثمره است، خودش این اضرار به غیر است، یعنی به غیر ضرر وارد کردن است. لا ضرر حکم سیاسی باشد یا حکم سیاسی نباشد، این تعلیل چه مناسبت دارد؟ باید اینجور گفته بشود کما اینجور خواهیم گفت، این تعلیل راجع به این حکم نیست که اقلاها فرمی و حوثه، این نه، این تعلیل ندارد در روایت. اون که اول فرمود یا سمر ازا عرد تدخول فست از این تعلیل اوست لا ضرر و لا ضرار، می گوید به جهت این که ضرر رساندن حرام است بنا به فرمایش ایشان اشرق الشریعه، بنا به عرض ما لا ضرر یعنی جواز دخول ضرری برای تو جعل نشده است. معنای لا ضرر اینه دیگر، اون استخول در حایتی معزون فی هست که موجب ضرر نباشد، اون مجعول همون است. خب اگر این تعلیل به اون حکم بشود، فرقی نمی کند بین ما بین مسالک نهی بشود. مولوی یا شرعی یا مولوی یا سیاسی یا نهی نشود نفی بشود چمان از گروه. این تعلیل صحیح است، چون جمعی به تو ازا علت تفسته از این فا اینهو لازره رو لازره درسته. و اما اگر تعلیل برگردد به اون حکم اخیری که فزهد فقله ها ورم بها وسن، خود ایشان هم در کلامش دارد که این تعلیل را راجه به این نمی بیند. بعد می گوید که بعد از این که نهی سیاسی را کرد، نهی عام سیاسی را کرد، حکم کرد در مورد به حکم تعدیبی ثمره را که فقله بها. این حکم آخر است، این مربوط به لازر و لازرار نیست. خب این را باید همه توضیح کند که چه زور حکم کرد رسول الله صلی الله علیه و آله. چه بگید که حکم حکم سیاسی است لازره، چه بگویید نه حکم شرعی است، چه بگویید نه اخبار است از این عدم جعل حکم زرنی. این زور حکم را چه زور حکم کرد؟ این اشکال مشترک الورود است، این قرینه نمی شود که ایشان می فرماید بنا ان علی ما ذکرنا و شد تعلیل ظاهر است که حکم سیاسی باشد، و اما بنا ان علی ما ذکروا این وجه تعلیل درست نمی شود. خب وجه تعلیل بنابر حکم سیاسی هم درست نمی شود. اگر تعلیل به عدم جواز دخول بلا استیزان بشود رو همه صحیح است. اگر حکم فقله ها بوده باشد تعلیل که این صعوبت دارد، این همه بنابر همه اقوال صعوبت دارد. خوب این صعوبت را باید حل کرد. معلوم شد دیگر، معلوم شد فإنه لا ضرر ولا ضرار، این حکم این تعلیل مال عدم جواز دخول بلا استیزان است که به ثمره میگوید که یا ثمره ضرری، بله حکم ضرری مذعور نیست، یا ضرر زدن حرام است، یعنی باید استیزان بکنی موقع دخول. اونم که ایبا کرد برای این که برای شما معلوم بشود که رسول الله صلی الله علیه و آله این حکم را چه جور فرمود. معروف این است که در این حکم رسول الله اعمال ولایت کرده است، چون که ولایت بر اموال مردم دارد رسول الله صلی الله علیه و آله، ولایتن علی مال ثمره، چون که ولایت بر مال ثمره داشت اعمال ولایتش را فرمود. فرمود که فقلها حرم بهاوت شد، توجه کردید این اعمال ولایت شد. آیا این حرف صحیح است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله ولایت اینجوری از این روایت استفاده می شود و رسول الله هم اینجور اعمال ولایت کرد یا نه؟ این مسئله مهمه است و می خواهم این را منقه ذکر کنم انشاءالله تا شما متوجه بشوید. برای مقدمتن به هذا مطلب چه وارد بشوید به این مطلب، یه مسئله ای را میگویم و اون مسئله عبارت از این است که این همه ای تو میدانید حتی در رساله ها نوشتند، زن از عرصه ایست نمیبرد و اما بنایی که در اون عرصه است یا شجری که در اون عرصه است، از اون بنا و از اون شجر یا از عین بنا یا از قیمت البنا شما و سعی از قیمت البنا ایست میبرند. خیلی خوب، این حکم است دیگر. این بنا را که قیمت البنا میکنند، از کسی از شما پرسید که بنا را قیمت میکنند چجور قیمت میکنند، چجور قیمت میکنند که این اتاق، این دوتا اتاق یا چند دا اتاق در این زمین باشد، این مشتکی باشد للعبد یا اجرت بدهد به صاحب زمین، چطور قیمت بکند؟ اگر مشتکی باشد للعبد قیمتش میره بالا، اگر اون صاحب البنا اجرت بدهد به صاحب زمین قیمتش میاد پایین، چطور قیمت میکند؟ شما در جواب اینجور میخواهید بفرمایید یا اینجور انشاءالله بعد از این خواهید فرمود، که اینجور پیوست میکنن که این بنا در این عرصه باشد مستقی الالبد، تا مادامی که بنا هست دار الالبد، یعنی تا آخر آن وقتی که این بنا موجود است همین زور بماند قیمت از سنگ میشود، اون وقت سنین را زن میبرد سنین قیمت، اینجور میفرمایید دیگر. خب ما کسی مرده بود، زنش آمد، پسرش هاش و رسای اون شخص آمدن، قیمت کردن، بله توجه کردید این عرصه را قیمت کردن، این بناها هم مفتشی باشد اینجا قیمت کردن، شب خوابیدن زلزله شد اون بنا با خاک یکران شد، اون مثل اون بناهای سابقی که فقط خشت و نمیدونم جز و اینها بود، آهن و اینها هم نداشت، اما بنا یک سرک محو شد. خب ایسی زن کجا رفت؟ پیستان تمام شد، ایسی ندارد. چرا؟ چون که او اون بنا مادامی که موجود است از او قیمت و ایسی میبرد، بنا تمام شد دیگه چیزی ندارد که او را قیمت بکنیم. توجه کردید چه جوری که این بنایی که ملک زن بود، توجه کردید وقتی که از بین رفت دیگر ملکی ندارد، کسی هم اگر در ملک الغیر درختی داشته باشد، چون مثلا فرض کنید کسی مثلا خونه ای داشت اونجا یه درخت حسابی بود، دلش نخواست خیلی میوه خوب میداد، خونه را فروخت، درخت را استثناء کرد، گفت من این خونه را میفروشم الا این درخت در ملک خودم باقی است، عیب ندارد، صحیح است، استثناء عیب ندارد، اون هم خرید. این چه جور ملک دارد؟ اون چیز را، درخت را مالش است دیگر، چه جور حق دارد در درختش تصرف کند؟ حق دارد تصرف کند به دخول در ملک غیر، معنی استیزان که موجب ازرار نباشد، ولیکن تا مادام که درخت موجود است. فرض بفرمایی که صاحب خانه چون جزی که خریده بود یا کسی دیگر اون درخت را آمد از ریشه چند انداخت بیرون، ملک اون صاحب چیز بایه که درخت ملک او بود تمام شد، او دیگر ملکی ندارد، نه حق دارد در دخول، نه هم ملکی دارد، تمام شد دیگر، ملکش همونیش انداخته سود، ملک اون کسی که این کار را کرده ایت متلف است، مال غیر را اون تلف کرده است، درخت اگر میماند همین زور قیمتش چقدر بود او را ضامن است، اتلاف کرده است، زیمان سری جاش است، ولیکن ملک اون مؤمن و حق مرور او تمام شد، چون که حق مرور در مرور او به منزل مادامیست که ملکش درختش بوده باشد، وقتی که درخت تمام شد اونم رفت. روی این حساس در مورد روایت هم ثمره‌ای که نخل داشت در حایط انصاری حق مرور داشت، یعنی جواز دخول، من تا باید استیزان بکنند، وقتی که این انصاری اون را چند انداخت بیرون دیگر حق تمام شد. توجه کردید منتها این را که انصاری کرد، توجه کردید انصاری کرد این را چند انداخت بیرون، توجه کردید کلام ما این است این کندن او به امر رسول الله صلی الله علیه و آله بود، کلام این است که این امر رسول الله بیان حکم شرعی بود، اصلا وظیفه مسئول من قبل الله همین بود، من جا رسول الله صلی الله علیه و آله می دونست اون مسئول را به این بیان کرد، یا این که نه رسول الله صلی الله علیه و آله اعمال ولایت کرد، چون که بر مال ثمر سلطنت داشت و ولایت داشت، چند نبی مثلا بر مال مردم و نفس مردم ولایت داشت، اعمال ولایتش را کرد، کلام در اینه که این حکم شرعی است یا ولایت است، حکم شرعی است یا ولایت است، اگر حکم شرعی بوده باشد دیگر اختصاص به ثمره ندارد. الان من هم با شما اگر این اختلاف را داشته باشیم حکمش همین، توجه کردید؟ و اما حکم ولایی باشد مال شخص بود، تمام شد رفت دیگه، بعد از این نمیشه این کار دا کرد. حکم ولایی بود دیگه، رسول الله اعمال کرد، رفتی دیگر به ما بعد ندارد. هم ما این است که برای شما صاف کنیم، روشن کنیم که این حکم شرعی بود، این حکم حکم شرعی بود، رفتی به اعمال ولایت نداشت. چرا؟ برای اینکه اونی که وظیفه شرعیه بود، وظیفه شرعیه این بود که به حکم لازره و لازرار ثمره وقتی که داخل می شود اذن بگیرد، اذن بگیرد داخلی بشود. خب اگر اذنی می گیرد به حکم شرعیش عمل می شد، داخل می شد، محصولی برای انصاری نبود. یعنی تزاهم بین تکلیفین که برای انصاری درست خواهیم کرد، این تزاهم بین تکلیفه نبود، جای تزاهم نبود. وقتی که او ایناد کرد گفت بلا اذنم داخل می شود، نخلم را هم نمی فروشم که نمی فروشم، توجه کردی؟ اینجا برای انصاری تزاهم بین تکلیفه درست شد. یه تکلیف این است که تصرف انصاری در ملک الغیر که بل اون نخله است و مباهات هست که این حکم است، این حکم و این خوب تصرفی در مال غیر است، چون نخله مال غیر است که حرام است، این تصرفش رمی حرام است. یه تکلیف دیگر هم ثمره دارد، اون ثمره این است که باید تحفظ بر ایرزش بکنید، تحفظ بر ایرز بیال بر ناموز خودش، این یکی از تکالیف است برای من. این که این واجب بود تحفظ بر ایالش و بر ایرزش تحفظ بکنند، این هم یه تکلیفی بود. خب الان ثمره نمیتواند زن بین تکلیف بکنه، شما قضاوت کنید. در انصاری نمیتواند زن بین تکلیف بکنه، هم تحفظ بر ایرز هم تصرفی در مال غیر نکند، این را نمیتواند، چون که او میگه نمیفروشم نمیزنی میگیرم، چه کار بکنند؟ کدام یکی اهم است؟ بدون جا ایرز اهم است، دیگر ایرز اهم است، دیگر بدون جا در جایی که امر دایر است کسی مکره شده است به ایرز یا به مال، باید مال را بدهد، ایرز اهم است. خب بدون زهد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود وظیفت این است دیگر، فرمه با فبلاها فرمه با وجه، نفرمود که زمان نداری، فقط فرمود که فبلاها فرمه با وجه. بله در روایت زراره در زیلش دارد بر این که فبلاها به ثمره گفت که بله تو هم ببر هر جا میخواهی بکار، اون در روایت زراره است که من حیث سند ضعیف است، ولی در روایت معتبره ندارد این رو، همین که درو بکن. خب به این تشریف هم جایز است، ما هم بودیم، توجه کردید؟ ما هم بودیم، از ما بپرسند، الان هم میگیم وظیفه همین، اگر کسی امرش دایر است تحفظ بر ایزش بکند یا تصدفی در مال غیر نکند، میگوییم بر این که همین جایی. این را صاحب و سالم فهمیده است رحمت الله علیه، اینم نمیگویم ها، اگر ایشان نفهمیده بود ما نمیگفتیم، مطلب اصلش همینه. بدون جهت بابی عنوان کرده است و باب عدم زوازل ازرار برای بالمسلم و ان من کانت له قضیه قضیه حقیقیه است و ان من کانت له نخلت فی حائط الغیر و فیه ایاله، ایال الغیر باشد که مورد بل تشریف تحفظ بر ایرز است، فعبا ان یستعزنه، ایبا کرد بر این که اذن بگیرد اون صاحب منزل، و ان یبیعها جاز له، جایز است برای اون شخصی که صاحب الملک است، یعنی صاحب خونه است، جاز له صاحب منزل است، قلع النخله و دفع حاله، این همون حکم شرعی است دیگه. بذارید بقیهش بماند برای فردا انشاءالله.